بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در روایات استصحاب بود، رسیدیم به روایت پنجم. روایت پنجم روایت خصال به اسناده عن علی علیه السلام که حدیث ابرمه. در اون روایت داریم من کان علی یقینه فشک فلیمز علی یقینهی فإن الشك لا ينقص اليقين. معروف شده به روایت خصال. گفتیم این روایت به لحاظ سندی تمام نیست، چون در سند فاصله به یحیی الراشدی است، اما یا به لحاظ دلالت بر استصحاب تمامه یا نه، بحث امروز ماست. در این روایت ظهوراتی هست که گفته شده بعضی از این ظهورات به صالح و به نفع چیه؟ قاعده یقین. و بعضی از این ظهورات به نفع چیه؟ قاعده استصحابه. اگر ما هر دو ظهور رو داشته باشیم، هم ظهور به نفع قاعده یقین و هم ظهور به نفع قاعده استصحاب، روایت میشه چی؟ مجمل. اما اگر بعضی از این ظهورات را رد کردیم، فقط ظهوری باقی بود که به نفع یکی از این دو قاعده باشه، میشه ظهور در همون قاعده. این ظهورات بررسی کنیم ببینیم کدوم یکی از این ظهورات به نفع قاعده یقینه و کدام به نفع قاعده استصحاب. ظهور اول، ظهور اول اینه که گفته شده این روایت ظهور داره در این که زمان یقین قبل از زمان شک و زمان شک بعد از زمان یقینه. این از کجای روایت فهمیده میشه؟ از این عبارت فهمیده میشه که به صیغه ماضی آمده، من کان علی یقینه، نداره من یکون علی یقینه، من کانه، من کان علی یقینه فشک. ظاهرش اینه که در زمان اول یقین داشته، بعد از اون زمان یقینش تبدیل شده به شک. من کان علی یقین فشک. خب میدونیم که در قاعده استصحاب زمان یقین با زمان شک یکیه، فقط در قاعده یقینه که زمان یقین قبل از زمان شکه. در قاعده استصحاب ما در یک زمان هم یقین داریم و هم شک داریم، اما در قاعده یقین ابتداعا یقین داریم، بعد یقین زائل میشه، تبدیل میشه به چی؟ به شک.
در استصحاب که مبدا وجود یقین میتونن مقدم
باشه؟ نه، ظاهرش اینه که خود زمان یقین، نه زمان حدوث یقین، زمان خود یقین قبل از زمان شک. من کان علی یقینه، کسی که در گذشته بر یقین بود فشک، بعد شک کرد. پس بنابراین ظهور این روایت در اینه که زمان یقین قبل از زمان شک. این ظهور به نفع کدوم قاعده است؟ قاعده یقین. در قاعده یقین زمان یقین قبل از زمان شک و در قاعده استصحاب زمان یقین و شک یک زمانه. پس بنابراین این قاعده چیه؟ این به نفع، این ظهور به نفع قاعده یقینه، من کان علی یقین فشک. شما میگه من کان علی، کسی که بر یقین بود، نه اینکه بر یقین هست.
نه، در ادامه فرمان فلیم زعلا یقینه،
من این عبارت رو گفتم،
اونم ادامه شد،
میدونم اونم یه ظهور دوم میشه. این عبارت، این عبارت تا برسیم به عبارت بعدی، من کان علی یقین فشک، ظهورش در اینه که زمان یقین قبل از زمان شک بوده.
کل عبارت اومد یه
چیزی ازش میشه تنافی دیگه بین دو تا ظهور، جمله به جمله بسنجیم تا بعد ببینیم بعد مجموعش چی به دست میاد. ظهور من کان علی یقین فشک، ظهورش اینه که بر یقین بود، نه اینکه بر یقین است. و حالی که در استصحاب بر یقین هست، نه اینکه بر یقین بود. این ظهور اولی که گفته شده به نفع قاعده چیه؟ به نفع قاعده یقین.
اینا از
مجموعه سیره موزی
فهمیدن
یا از اون فاق هم؟ نه، از کان فهمیدن. فاق دلالت میکنه امدهش از کان فهمیدن که میگه بر یقین بود، نه اینکه بر یقین هست.
مقدمه
استفاده
که
یقین
شک
یکی دیگه، یه ظهور دیگه سالا.
چون
همیتون
اگر
الان
یقین به چی؟
هیچ. الان کاری به متعلق یقین و شک نداریم، الان به زمان یقین کار داریم که کانه دلالت میکنه بر این که زمان یقین ماضی.
نه، مقدمه این
استفاده
همین، اگه
نباشه
نمیشه
فاده
یقین
نداشته
استفاده کرد.
یعنی حالا یقین اون که متعلقش یکیه، منتها الان متعلق در یقین و شک در استثناء و در قاعده یقین یکیه، منطقه چیزی که هستش در اینجا از کانه استفاده شده. من کان علا یقینه، کسی که بر یقین داشت نه یقین دارد، کسی که بر یقین بود نه این که بر یقین هست.
شما هرچند زبوله در زمان بزر شده اما نسبت به این که الان دیگه متیقن نیست ساکته، میگه الان نیست. من کانا اثبات میکنم یقین گذشته
را فرض کرده که یقینش در زمان گذشته و قبل از شک بوده، چون بعضی داره فشک
اینا میتونه هر دو در زمان،
یعنی هم ترکب داره هم زمان گذشته است، یعنی شکش مترتبه بر اون یقینش بود، متأخر از یقینش بود، و هم میگه اون یقینش هم در گذشته بود و رو به قول شما ساکت باشه، اما در استثناء ها یقین سابق مدخلیت نداره. اونی که مهمه یقین و شک و فعلی. مقموم آقای صدر از این ظروف رو قبول نکرده. ایشان فرمیده دقت کنید، ایشون فرمیده در استثناء ها یک خصوصیتی هست، اون خصوصیت باعث میشه که این تعبیر در استصحاب درست باشه، من کان علا یقینه بشر. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که در استصحاب زمان متیقن قبل از زمان مشکوکه، زمان یقین نه زمان متیقن، زمان یقین نه زمان متیقن، قبل از زمان مشکوکه. به عبارت دیگر در استصحاب یقین تعلق گرفته به حدوث شی و شک تعلق گرفته به چی؟ به بقا اون شی، و همین حدوث و بقا و همین تقدم و تأخر در زمان متعقن و مشکوک، این مصحح استعمار عرفیست که بگیم من کان علا یقین فشد. مثل این که بگم من کنت على یقین به عدالت زید فشکت فیه، و مرادم از یقین شک استصحاب باشه. به اعتبار متیقن، چون زمان متیقن قبل از زمان مشکوکه، متیقن حدوثه، مشکوک بقا اون حادثه، و این اعتبار این استعمال کاملا عرفی و بلا عنایته. لذا درسته در استصحاب بگم کنت علا یقین به عدالت زیدن فشککت فیها، این عبارت کاملا عرفیست، هیچ گونه عنایتی درش نیست، و اراده بکنم از این عبارت استصحاب
ظهور که نمیسازه،
احتمال
رو در کنار،
نه این غیر عرفی نیست، پس با هر دو میسازه. ظهور در سبق زمان یقین نداره، ظهور در سبق داره، حالا یا سبق یقین یا سبق متیقن فرق نمی کنه. در قاعده یقین سبق یقینه، در قاعده استصحاب سبق متیقنه، هر کدوم که باشه استعمال عرفیه، پس که ظهور در قاعده یقین نداره. این جوابیست که مرحوم آقای صدر دادن و پذیرفتیم. پس من کان علا یقین فشک در مورد استصحاب که زمان متیقن قبل از زمان مشکوکه کاملا استعمال عرفی و بدون عنایته.
من کان
موصوله هستش، من کان علا یقین نمیدونم، من که درش من شرکت اشراف شده، الا من موضوع بسید این الذی کان علا یقین فشک،
همون من موضوع بسید من شرکتی که هستش مرا به استفاده منتقل میکنه.
نه اینجا من واضح اینجا من کان علی یقینه نه استفال نمیده نه من کان علی یقینه اگر میخواست که در گذشته بر یقین بود چی رو تبدیل میکرد
از من شرطی استفاده نمیکرد
چی میگونه
مثلا
به ارتکاز ما میگونه که استفاده درست من کان علی یقین
معروفه که من شرطیه
نه او در حد در دوره شرطیه بله اما در این که در این شبارت که کانه به کار ببرن الان ما چیزی که از این جمله میفهمیم من کانه یکونو نمیفهمیم
کسی که بر یقین است مثل
بر یقین است نمیفهمیم کسی بر که بر یقین بود میفهمیم بله من کانه علی یقینه این معنی ارتکازی ماست این معنیش کسی که بر یقین است نیست کسی که بر یقین بود
شما
بله
استعمال
خلاف ظاهره خب این ظهور اول که درست نشد ظهور دوم این نه این ظهور قبول نکردیم
که
با هر دو می سازه دیگه روایت مجمل نشد روایت یک ظهورش از دست این ظهور تمام نیست بله این ظهور تمام نیست اما نه که روایت مجمل شدن ادامه داره یعنی این هم میسازه با چی هم با قاعده یعنی در این مقدار از ظهورش هم با قاعده اساس ظهور سامی ظهور دومی که ادعا شده که این هم به نفع قاعده یقینه وحدت متعلق یقین و شک در این روایت متعلق یقین و شک یکی میدونیم که در قاعده یقین متعلق یقین و شک یکیه اما در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک دو تا است. در اونجا یقین تعلق میگیره به حدوث شی و شک تعلق میگیره به بقاء شی. مثلا من یقین دارم به عدالت زید در شنبه و شک دارم در عدالت زید در یک شنبه. اما در قاعده یقین تماما متیقن و مشمول این هم من یقین داشتم به عدالت زید در روز شنبه و الان شک دارم در عدالت زید در همان روز یعنی روز شنبه پس بنابراین این روایت ظهورش اینه که وحدت بین متعلق یقین و شک و این وحدت در کجاست و این وحدت در قاعده یقینه اما حقیقتا در قاعده استصحاب ما چنین وحدتی رو نداریم یقین تعلق گرفته به حدوث و شک تعلق گرفته به بقا جواب داده شده از این ظهور دقت کنیم در روایت اصلا اشاره ای به متیقن مشکوک نشده بله اگر آمده بود که ادا شک فی نفسش متیقن به مثلا این ظهورش در چی بود؟ در وحدت متیقن و مشکوک فی جمیع الجهات ادا شک فی نفس متیقن به مثلا تو روایت این نیمد در روایت هر بار که کلمه یقین و شک آمده متعلق استفاده نشده من کان علی یقینه فشک به قطع فرمودید فلیمز علی یقینه ان شک لا ینقض علی یقینه هیچ اشاره به مشابه نده نشده ظهورش در وحدت با اگر در ذات یکی باشه مثلا با اون عدالت زد منهای زمان باز این استطلاق عرفیست یعنی من در اصل عدالت شک داشتم بعدم در همین عدالت بقاهن شک داشتم وقتی که متعلق حذف میشه فقط کافیست که بین متعلقن و مشکوک وحدت در ذات باشه ولو وحدت در زمان نباشه
در حقیقت شما برگشتید شرط وحدت در استصحاب رو عدم وحدت در استصحاب رو خدشدار کرد
نه ما در استصحاب رو میگیم که متعقن و مشکوک ذاتن یکی اما زمانن دوتا هر دو عدالت زیده اما یکی عدالت دیروز، یکی عدالت امروز.
خب همون وحدت ذات اگر اونجا باشه اصلا این اختلاف شکل نمیگیره.
خب وقتی که وحدت اختلاف در زمان باشه یقین با شک جمع میشه. من یقین دارم به عدالت دیروز و شک دارم در عدالت امروز، واضح که با هم جمع میشه نمیشه. چون دقت به متعلق که ذهن نشده که متعلق می سازه با این که وحدت من جمعی ارجحات باشه یا وحدت ذاتن باشه بر و زمانن اختلاف باشه یا با هم می سازه. دقت فرمیدون. پس بنابراین این ظهوری نیستش که بخواییم به نفع قاعده یقین باشه، متعلق ذهن نشده، ولی هم در استصحاب وحدت است و هم در قاعده یقین وحدت است، با این تفاوت که در قاعده یقین ذاتن و زمانن وحدته، اما در قاعده استصحاب ذاتن وحدته اما زمانن اختلافه. این ظهور دوم تمام است. میریم سراغ ظهور سوم. ظهور سوم نه قبول نکردیم، ظهور اول و دوم رو قبول
نکردیم،
جواب رو قبول کردیم، ظهور رو قبول نکردیم. دریم سراغ ظهور سوم. ظهور سوم از مرحوم آلخویی هستش. مرحوم آلخویی فرمودن که یک جمله در این عبارت هست که این ظهور داره در قاعده استصحاب. کدوم جمله؟ فلیم زعلا یقینه. این معلوم میشه که در زمان حکم ظاهری و در اون زمانی که شک داره یقینش فعلیه. گفته فلیمز علا یقینه، امضا کنه، موضی کنه، بنا بگذاره بر یقینه. پس باید در زمان شک و در زمان این حکم ظاهری، این زمان این تعبد، باید یقین فعلی داشته باشه. فلیمز علا یقینه. از این که باید در زمان این شک و زمان حکم ظاهریش باید یقین فعلی داشته باشه، این فقط با چی میسازه؟ قاعده استصحاب. دیگه با قاعده یقین نمیسازه، چون در قاعده یقین در ظرف شک و در ظرف تعبد یقین فعلی نداره، اما در استصحاب در ظرف شک و در ظرف تعبد یقین فعلی داره. فلیمز علا یقینه. این ظهور را آلخویی قبول کرده. ایشون فرمودن فلیمز علا یقینه ظهور داره در قاعده چی؟ استصحاب. مصباح جلد 3 صفحه 78. مرحوم آقای سعد این ظهور را قبول نکرده و کلام مرحوم آلخویی را قبول نکرده. گفته شده که خوب دقت کنید، فلیمز علا یقینه در ظرف شک یقین هست، اما یقین نه به اعتبار ظرف شک، به اعتبار زمان خودش، ظرف خودش به ظرف چیه گذشته. فلیمز علا یقینه تعبد به یقین هست، اما تعبد به یقین، یقینی که فرض وجودش شده، فرض تعبدش شده، لازم نیست که در ظرف شک و در ظرف حکم ظاهری و تعبد یقین به فعل باشه، فقط کافیه که فرض وجود یقین بشه، یقینی که موجود بوده. فلیم زعلا و یقینه ای بناره بگذاره بر یقین خودش. کدوم یقین؟ اون یقینی که داشت، یقینی که فعلی بود. میدونید که استعمال مشتق به لحاظ ظرف تلبس چیه؟ به لحاظ ظرف تلبس استعمال حقیقیه. مثلا من دیروز زید رو دیدم، دیروز که دیدمش عالم بود، اما امروز که علمش از دست داده، یا حالا مثال واضح تر، دیروز که زید رو دیدم قائم بود، اما امروز چیه؟ جالسه. اگر بگم رقیب تو امس زیدن قائم، این استعمال مجازیه. من دیروز زیدن استاده رو دیدم، معلومه به لحاظ ظرف رویت چی بود؟ متلبس به قیام بود، ولو الان متلبس به جلوسه. مرحوم آقای سعد گفته ما در اونها باید بدلاز در فعلیت باشه، نه اینکه در اون زمان بالفعل باشه. این فرق میکنه. ما بدلاز در فعلیت جمله به کار ببریم و یا بگیم باید در اون زمان بالفعل باشه. وقتی میگه فلیم زعلا یقینهی، فرض وجود شده برای یقینش. اون یقینی که موجود بود بر اون یقین بنا بگذاره، نه اینکه بر یقینی که موجود هست. پس بنابراین ایشان گفته نه، فلیم زعلا یقینهی ضرور درجیه بالفعل بودن یقین که بشه قائل استثباته، باید ظهور داره در این که یک یقین فعلی باید باشه. حالا اهم از این که بالفعل باشه تا بشه قاعده استثمار، یا این که قبلا بالفعل بوده تا بشه قاعده یقین. و میگه فلیم زعلا یقینی، یه یقین میره فرض وجود میگه یقین داشته، میگه بر همون یقینش عمل کنه، این طبق اون یقین سابقش عمل کنه.
یقین که خراب شد از بین رفت، چه فایده داره
ما؟ میدونم این یقین از بین رفت، میگه بر طبق یقین دیروز عمل کنه.
یقین دیروز
از بین نرفته که یقین دیروز امروز از بین رفته، یقین دیروز تا ابد هست. یقین روز یک شنبه تا ابد از بین نمیره. اشکال نداره، الان که شک دارم که حالی یقین ندارم. اصلا خود قاعده یقین معنیش همینه که ما تعبد میکنه ما را به اون یقین سابه. که کسی قاعده یقین قبول کنه فی نفسه قاعده معقول اشار قاعده یقین را جمع کنه، ما تا میگیم دلیل بر جمعش نیست.
وقت ماده
یمزه
خودش ماده
خصوصیت داره؟ نه، یمزه یعنی فبن عمل بنا بذاره فبن فلیم زعلا یقینهی، یعنی بر اون یقینی که فرض وجود شده که یقین دیروز باشه.
کجا تلفظ مراد در رأی تو؟
همین
الان،
همین الان بنا بذاره. اما همین الان بنا بذاره بر کدوم یقین؟
اگر این یقین مراد اون یقین
باشه میشه استعمال مجازی؟ نه مجازی میشه. من اگر بگم فلیم زعلا یقینه که سابق، این مجازه؟
بله؟
بگم فره تمز علا یقینه که سابق، مجاز یقین رو بگم همونه، فقط وصف از سابق نیامده. فرض گفتید یمز علا یقینه بی، اگر فرض کردیم که این یقینش یقین سابق بوده،
چون
ثبوتن
دو تا احتمال هست،
دو تا احتمال میشه،
دو تا احتمال هست، اون درون از سابق قرینه هست خون احتمال
ذات تلفظ صورت داشت. چرا از کجا قرینه؟ پس علا یقینهی یعنی چه؟ عرب میتونه یقین دیروز باشه، چه میتونه یقین امروز باشه؟
اما اگر
قرینهی
باشه که
مراد اون
زمان سابق هست،
خود شما کنید حقیقته دیگه، هر دوش حقیقته، کنید هر دو استعمال بلا عنایت
اختلاف ذات تلفظ باشه. بله،
به هر دو بلا عنایته. چرا میگی این یکی ظهور در این؟
از سابق که فرمودید در این کلمه از سابق
در نیست. نه، مثلا نقض بر شما بکنم که این استعمال عنایی نیست، نمیخواستم قرینه درست کنم، تو مثلا این استعمال فلیمزه هیچ عنایتی درش نشده. خود شما وقتی میگین عنایت نشده، گفته فلیمزه علا یقینی، در یقین دو احتماله، یقین بالفعل یقین دیر.
یمزه که ظهور داره که فعلی الان، یعنی
بله ما
همین ظهور داره، یقینی که الان
اصناف
حالا
الان
یقین ما الان باشه دیگه. همین شده سابق بسید تو بگیم میبین از زدی که
دیگه زیاده. نه، وقتی بگیم فلیمزه علا یقینی، اگر یقین دیروز باشه این اصناف اینایی خودشون قائل نیستن، خودشون فعلا تقارش ایشون قائل نیستن، ایشون قائل نکنه با شما درست نیست تعارض شد دیگه. نه ایشان قبول کرده دیگه که هیچ عنایتی درش نیست. بیرید دقت کنید، پس بنابراین مرحوم آقای سر فرمایش آقای کوی را قبول نکردن، گفتن نه، این فلیمزه علا یقینه ظهور در فعلیت یقین نداره، به عبارتی ظهور در فعلیت یقین داره اما ظهور در بالفعل بودن یقین نداره. یقینی که فرض وجود شده، حالا یا الان موجوده یا دیروز موجود بوده. خدمت شما عرض کنم که یه اشکالی بر فرمایش های صدر هست و اون فرمایش اینه که یه تفاوتی در کلام ایشان هست. اون تفاوت اینه که ایشون وقتی رسیدن فتن علی یقین، در اون فتن علی یقین گفتن ظهور داره در چی بلفردنی، یعنی لذا فتن علی یقین اصلا ظهور داره در قاعده استثمار. از این فرمه میفهمیم که در زمان تعبد و در زمان فعل چیه؟ باید یعنی فعل به فعل باشه. اما وقتی به فرمیم زلای حقیقی رسیدن گفتن نه، هیچ ظهوری در این نداره که یقین باید به فعل باشه. من نتونستم در فرمه بین جمله فرمه علی یقین نه از این جمله کانه هم کاره ندارد فارشون به سه عبارتی گرفتیم. ایشون میگه فریم زهر یقین فقط کافی فرض وجود بشه، اما در فرن علی یقین این را قبول نکرد. اون ظهور این جمله در بلفل بودن یقینه. عبارت خود ایشان رو میپونن ظاهرنش فرق به این دو عبارت فریم زهر یقینی با فرن علی یقین نیست. اونجاش قبول کرد که فرن علی یقین ظهور داره در یقین استصحابی. خدمت شما عرض کنم که فرمده لا اشکال در عبارت فرمده علوی یقین فرمده اینه فی تعیین احتمال ارادت استصحاب علی قاعده، اینجا مراد استصحاب نه قاعده در قبل علوی یقین، به ظهور سیافی به لیگت یقینی نشک و عرض یه هم کرده به بنا، اینجا هم کرده به موسی. گفته در فرن علی یقین ظهورش در این لا شک فی فعلیت یقین هین شک و امین علی امر به فرن، اینجا امر به موسیه. شون اونجا گفته در قطعا ظهورش در یقین به فعل هین شک باید یقین داشته باشه. چه فرق داری این دو جمعه هسته؟ اگر در فرن علی یقین این ظهور هست، در فرن علی یقین هم این ظهور هست. این نقطه فرقش من نفهمیدم که جایشون تقسیم داده اونجا این قاعده شده اینجا. این اشکال فنی نشد بر فرمایشی شما. چرا؟ چون نهایتش اینه که بین کلام ایشان تفاوته. خوب دقت کنیم وقتی گفتیم کلام یک نفر تفاوت داره معناش این نیستش که اون کلام مورد بحثش باطل باشه، چون کلام قبلی باطل بوده. مثلا میگیم این کلام ایشان مناقضه با اونی که قبلا گفته. اینطور نیست که هر انسان وقتی مناقضه کلام صاحبش کلام میورد پس کلام دوش حتما باطله، یا اگر بعدا مناقضه کلام خودش حرفی گفت حتما کلام صاحبش چیه؟ باطله. این فقط تذکری بود که معلوم میشه خیلی هم روشن نیست. اونجا تو فرن علی یقین چون گفته بلا اشکاله این یقین یقین استصحابی است. بله این تهاین دو جور گفتن معلوم میشه که خیلی تو روشنی نداره. اما این درستی تقیید میکنم که ایشون در چند صفحه قبلش این مطلب بوده باز دوباره بر خلافش میگه ایشون میده یک ظهور روشنی نداره. اما این فرمایش مرحوم آقای صدر قبول کردیم اینجا به این معنی که فریم زهرا یقینی ظهور در یقین استصحابی نداره. میگه بر یقینش عمل کنه. خب بر یقینش عمل بکنه کدوم یقین؟ یقین بالفعل یا یقین ثابت؟ با هر دو میسازه. پس بنابراین میشه مجمل از اینجا فریم زهرا یقینی. دقیق کنید تا اینجا متعرض سه تا ظهور شدیم. ظهور اول و دوم به نفع کی بود؟ قاعده یقین بود که گفتیم تمام نیست. ظهور سوم به نفع قاعده استصحاب بود برم گفتیم تمام نیست. بریم سراغ ظهور چهارم. یه جمله ظهور چهارمی هم داریم در این عبارت. در عبارت داره فعل نشک که لاین بزر یقین شک مبتل یقین نیست، ناقض یقین نیست، آدم یقین نیست، یقین رو نیتونه از بین ببره. ما ها معتقدیم که این جمله ظهورش اگر نگیم نسته ظهورش در چیه؟ در تعاصر و معاصرت بین شک و یقینه. ان شک لا ینقض الیقین. شک نمیتونه یقین را معلوم شونه، شک نمیتونه یقین را باطل کنه، که این دوتا معاصر هم با هم و تعاصر بین یقین و شک فقط منحصرا مال چیه؟ قاعده استسبابه. در قاعده یقین هیچ وقت تعاصر بین یقین و شک نیست. خوب دقت کنید، پس جملاتی داشتیم من کان علا یقین فشک با هر دو قاعده می سازه، بعد من فلیون زعلا یقینی با هر دو قاعده می سازه، فا این شک لا ینقض الیقین. این ظهورش در چیه؟ در قاعده استصحابه. میگه شک می تونه باطل کنه یقین، ظهورش در تعاصره، معاصرت همزمانیه. بله
اخبار از یک اخبار تکوینی نمیده که ما این استفاده کنیم، سکوره در یک حکم تعبودی داره،
اشکال نداره، اما از لسان تکوین استفاده کرده. لسان تکوین از تعبود ما میتونی در تعبود بگیم مثلا شما سر ما هستی، یه عبارت تکوینیه، اما این سر ما هستی، رئیس ما هستی، فلانی دست زیده.
بله
اون مراده، اما عبارت میگه باطل نمیکنه، میگه شک نمیتونه یقین را ظاهر کنه، پس باید یقینی باشه، شکی باشه، میگه شک نمیتونه مبدل، مزی، حادم، مقدم چی باشه؟ مقدم به اصطلاح یقین باشه. سوالش در این معاصر بنزن جد تردید
بله نیست. اگر هم به اخبار تکوینی باشه نست در معاصر
گفتیم تعبده، اما به عبارت تکوینی اشکال ندارفتی به عبارت تکوینی هم باشه، پس بنابراین درش چیه؟ درش یعنی موجوده، میگه این نیتونه مقدم او باشه، مزیب او باشه، پس یقینی داریم که این شک نیتونه رو برش داره. لذا ما با توجه به زیرش این نشک لاغم بزر یقین ظهورش اگه نگیم سریعش در چیه؟ در قاعده استثباله.
یقین
از نقص محبوبی داره باشتر؟ از نقص. خدمت شما عرض کنم که بنابراین ما قائلیم که مدلول این روایت در قاعده استثباب از اولا و به لحب تعمیم و عموم از ثانی هم، فقط مشکلی در سند داره و این سندش وقتی مشکل داره در حد تأیید و تشکیل یک استفاضه بعدن به درد ما میخوره. این روایت نظر ما دلالتش تمامه، پس با مرحوم آقایی موافقیم، اما نه اون فقره فلیم زعلا یقینی، در فقره ان شک لا ینقض الیقین، این دلالتش تمامه. حاضا تمام کلام در روایت پنجم، انشالله فردا وارد میشید در روایت ششم که خدمت شما عرض کنم اون مخاطره آسانیه. الحمدلله رب العالمین.